بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که یکی دیگه از فرمایشاتی که در مسئله ما نحن فی مطرح شد که آنه علال اسم بود، فرمودن به این که شیخ گفته است که اگر ظن به قیام غیر بود یا احتمال دادیم که دیگری قائم می شود به عمل عرض کنم که ترک بیع العنب، دیگه در این صورت بر ما فروختن عنب به شخص خمار مانعی نداره. البته این مسئله مبتنی بود بر آنچه که قبلا عرض کردیم که در اشکالی که بر آقای محقق اردبیلی شده بود که محقق اردبیلی فرمودند همونطوری که رفع منکر واجبه، دفع منکر هم واجبه، پس دفع منکرم به این است که ما به خمار نفروشیم عنب را تا در نتیجه شرب خمر و تحصیل خمر حاصل نشود. در این رابطه گفتیم اشکال شد بر ایشون که آقا دفع الشی اون وقتی است که به عمل من حرام ترک بشه، اما اگر دیگران قائم شدن به فروش عنب به شخص خمار دیگه نفروختن من اثری نداره، برای خاطر اینکه چون خمر در خارج تحقق پیدا میکنه، لذا با فرض اینکه اگر من عالم باشم به اینکه دیگران قائم به فروش عنب یا تمر به خمار می شوند، دیگه دفع او بر من واجب نیست، زیرا می دانم که حاصل می شه دیگه نفروختن من عنب را اثری در دفع منکر نداره. این اشکال شد، لذا بر اساس این گفتن اگر علم داریم که این مقدمه حرام به وسیله دیگران تحصیل میشه که در این صورت دفع منکر بر من واجب نیست، زیرا منکر حاصل میشه چه من بفروشم چه نفروشم. بلکه فرمودن با ظن به قیام غیر هم باز بر من واجب نیست، بلکه با احتمال اینکه دیگران قائم می شوند باز هم بر من صاحب انگور لازم نیست که قائم به ترک بشم، زیرا احتمال میدم و با احتمال دیگه تکلیف بر من منجز نیست. اینجا استاد خویی بفرمان نه، با فرض شک یا ظن غیر معتبر میتوان گفت ترک فروش من واجب میشه. چرا؟ به خاطر استصحاب عدم فروش اغیار. مثلا منی که انگور دارم و خمار آمده از من طلب میکنه انگور خودم را، من میتوانم به برکت استصحاب که اصل محرزه اطلاع پیدا کنم که دیگران نفروختن انگور را. خب اگر دیگران نفروخته باشند، فروختن من موجب میشه برای تحقق خمر، پس بگیم به این که با استصحاب که اصل محرزه و به منزله علمه استصحاب کنیم عدم فروش باقی افراد را عند شک و وقتی استصحاب کردیم به منظره علم به عدم فروش اغیار میشه. و اگر من علم داشته باشم که دیگران نمی فروشند، با فروش من این مبغوض الهی تحقق پیدا میکنه و دفع المنکر اینجا واجب میشه. این اشکال رو ایشون بر شیخ میکنه. بعد در ظن میگه اگر ظن معتبر باشه، خب حجت من اگر ظن دارم به اینکه دیگر باغدارها قائم به فروش انگور میشن، خب چون دلیل معتبر دارم دیگه پس بر من ساقط میشه حرمت اعانه بر اسم. اما اگر ظن غیر معتبر بود، طبعا باز نوبت به استصحاب عدم بیع اغیار جاری میشه و با استصحاب بر من تکلیف به حرمت اعانه اسم منجز خواهد شد. خب این هم یه مطلب. آخرین مطلبی که استاد متعرض شدن به تبع شیخ اینه که حالا اگر به فرض این اعانه بر اسم در بیع عنب مصداق پیدا کرد، بنا شد که این اعانه بر اسم حرام باشه، یعنی فروختن انگور به خمار حرام باشه چون اعانه بر اسمه. اما آیا این حرمت تکلیفی موجب حرمت وضعی هم می شود؟ یعنی معامله باطل میشه به طوری که من فروشنده مستحق ثمن نباشم، یا خیر معامله باطل نمیشه؟ مرحوم شیخ فرمودن معامله باطل نمیشه. چرا؟ برای اینکه در مسئله نهی در معاملات خوب در خاطر شریفتون در کفایه هست که نظرات مختلفه. گفتن اگر نهی تعلق به امر خارج از معامله بگیره، معامله باطل نیست. اما اگر متعلق نهی نفس معامله باشه، گفتن معمولا ارشاد به فساد معامله هست. بعضی هم مثل ابی حنیفه گفتن نهی دلالت بر صحت معامله داره. مثلا بیع وقت و ندا حرامه، اما در این حال اگر کسی در وقت ندا صلات جمعه که قرآن فرموده است اذا نودی للصلات ذر البیع معامله را رها کنید، حالا اگر کسی در وقت ندا معامله کرد، میگیم این معامله نهیش به خاطر حضور در نماز جمعه است، نه اینکه نفسن در فروش فسادی باشه. در اصل فروش فسادی نیست، نهی به اعتبار امر خارج از معامله است و اون حضور در نماز جمعه. حالا اگر بنا شد به اینکه نه به خارج از بیت تعلق بگیره، این موجب فساد بیت نیست. در جایی که متعلق نه امر خارج از اصل معامله و بیت باشه، این موجب فساد معامله نخواهد شد. بر این اساس در ما نحن فی هم شیخ بزرگوار میگوید اگر بر فرض معاونت بر اسم در بیع انگور بود، اما اگر انگور را فروختیم معامله فاسد نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه نه به خود بیع تعلق نگرفته، بلکه متعلق نهی اعانه بر اسم امریز خارج از بیع. نسبت بین اعانه بر اسم با بیع الانب عام خاص من وجهه، بنابراین اون چه که حرام است خارج از ذات بیعه و اون اعانه علی الاسم. بیع غیر از اعانه علی الاسم احل الله البیع، میگه بیع ممزاست اما اعانه بر اسم حرامه. لذا شیخ میفرمایند اگر هم به فرض بیع الانب به خمار حرام باشه، چون اعانه بر اسم، این موجب فساد بیع نیست، زیرا اون یک موضوع است که حرام شده و اون اعانه علی الاسم و اون خارج از ذات بیعه. بیع مبادله عنب با پول، این به اون دخلی نداره، ولذا موجب برای سرایت و حرمت به بیع نخواهد شد. این فرمایشی است که مرحوم شیخ گفتن ملازمه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی نیست. عرض کنم حضورتون که اما اگر قائل شدیم که با فرض علم بایع به اینکه دیگران نمی فروشن عنب را و من تنها می خوام بفروشم، اینجا میگه بیع باطل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون تبعوض در صحت و فساد غلطه. اگر بنا شد که بر من بایع فروش حرام باشه، ولو اینکه مشتری براش جائز باشه، نمیتواند که یک معامله ای به اعتبار یک طرف صحیح باشه و به اعتبار طرف دیگر باطل باشه. گفتیم در فرض علم ما به اینکه مثلا این آقا از کس دیگری انگور تهیه نمی کنه و منحصر است به من تنها، در این صورت این بیع من می شود حرام، و وقتی شد حرام مصداق اعانه بر اسم خواهد شد. دیگه در اینجا دو عنوان نیست، عین این میشه مصداق حرام. اگر مصداق حرام شد ولو برای مشتری جائز باشه، اما به اعتبار من چون حرامه، دیگه تبعوض در بیع از نظر صحت و فساد غلطه، در این صورت معامله هم حرام است و هم باطله. این فرمایش شیخ و گفتاری که استاد هم مورد تصدیقشون هست. عرض کنم حضورتون که بعد از آن که من عرض کنم نکات جالبی در فرمایشات مرحوم امام خمینی دیدم در این مسئله، عرض کنم که حیفم آمد که این فرمایشات ایشون را ازش بگذاریم و مورد توجه قرار ندیم. لذا من دیشب عرض کنم که فرمایشات ایشون را که در حدود از صفحه 217 تا صفحه 248، یعنی طی 31 صفحه، ایشون این بحث را مبسوطا آورده، ولی من تلخیص کردم این بحث را در 2 صفحه. و این بحث کردم که دیدم که چون حتما فرماشات ایشان هم مستحضر بشید و هم خالی از استفاده نیست، عرض کنم حضورتون که فی الجمله یاد داشت کردم و اگر خواستید بعد انشاءالله همین رو هم تکثیر بشه و مورد استفاده قرار بدید. ایشان عرض کنم حضورتون که در دو مقام بحث میکنن، یه مرتبه در حکم کلی مسئله که آنی علل غیر اعانه بر معصیت جائز یا اعانه بر معصیت جائز نیست، یه مرتبه در کلی مسئله بحث میکنن، یه مرتبه من در خصوص عرض کنم حضورتون که اعانه خصوص بحث عرض کنم حضورتون که روایاتی که در اعانه ادله‌ای که در حرمت اعانه بر اسم وارد شده. در مسئله اول ایشون همونطوری که اگر یادتون باشه در چند روز قبل از این ما این عرض کردیم، ایشون میفرمند به این که از نظر عقل و بنای عقلا و به قول معروف حکمت نظری حکمت عملی قاعدتا اینه که اگر یک شیء مبغوض مولا بود به هر وسیله ای درست کردن زمینه برای تحقق مبغوض این عمل ممنوعه. میگم به این که در جزاء قوانین عادی و عرفی هم همینطوره، مثلا در یک کشوری اگر سرقت ممنوع بود و جائز نبود، حالا یک کسی نردوان فروشه و میاد نردوانهاش را به سارقین میفروشه، خب پر واضحه مسلمه که قوانین عرفی این نردوان فروش را مورد مؤاخذه قرار میده و او را هم شریک جرم حساب میکنه. همونطوری که الان ملازم میفرمایید شرخرها را و خریداران اموال غصبی را هم میبرن زندان، میگن تو شریک در جرمی. میگه آقا من مال خریدم، من با کاری ندارم. میگن چرا؟ جناب عالی مالهای غصبی را میخری و دو میدی به سارقین و غاصبین، بر این اساس کار تو کار ناپسندیه و جرم حساب میکنن. ایشون در مقام اول همین مطلب را میگن، میفرمان نه ما نه از باب اعانه علل اسم و اونم کار نداریم و نه از باب اینکه مقدمه حرام حرامه که بحثی است در مورد تلازم بین مقدمه واجب با واجب و مقدمه حرام با حرام، میگن ما به هیچ یک از این دو کار نداریم، بلکه میگیم در عرف و در حکمت عملی اگر بنا به این باشه که یک شیئی ممنوع باشه، تحصیل مقدماتی که برای وصول به اون ممنوع است این هم از نظر عرف و عقل ممنوعه. ما نمیخوایم بگیم از باب این که مقدمه حرام حرامه تا شما بگید آقا ملازمه بین حکم ذل مقدمه با مقدمه ممنوعه، اگرم به فرض در واجب بپذیریم ملازمه بین واجب و مقدمه واجب را، اما در حرام نمیپذیریم که بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه ملازمه باشه، بگیم پذیر قبول داریم، قبول داریم که مقدمه حرام حرام نیست فرزند قطع نظر از معاورت بر اسم همکاری با او هم نداریم. بگیم اصلا نفس این که کسی مقدمه‌ای برای امر ممنوع فراهم کنه، این از دیدگاه و عرف و حتی عقل قبیحه. مسلمه که کسی که برای مبغوض ذات حق متعال فراهم میکنه ابزار را، این شخصی که برای تحقق مبغوض الهی ابزار را تهیه میکنه و اسباب و وسائل را فراهم میکنه، این از نظر عقل عمل زشت و قبیح و محکومیه. لذا میگه قوانین عرفی و جزایی همه کشورها هم بر این مستقره که اگر شیئی ممنوع شد، تهیه فروش ابزار اون شی بر فروشنده نیز عادتا ممنوعه. این را به عنوان اصل اولی از کنم میپذیرم. در این اصل اولی هم میگم برخلاف اونچه که برخی از بزرگان گفتن تخصیص برداره و ممکن است که برخی از فروش اسباب ممنوع نباشه، ایشون میگه این قانون تخصیص بردارم نیست، درستم هست. چون شما فضلا میدانید که خب بعضی از احکام قابل تخصیص نیست، مثل حرمت بیع به باطل. خب بیع به باطل در همه شرایط ممنوعه، نمیشود بگیم بیع به باطل و تجارت به باطل حرامه الا تجارت به باطلی که مثلا در نمیدونم گندم باشه یا در برنج باشه. نه، اگر تجارت به باطل هست همه جا ممنوعه. حالا اگر بنا شد که یک شیئی تهیه ابزار برای ارتکاب حرام از دیدگاه عقل قبیح باشه، این دیگه تخصیص بردار نیست. هیچ جا نمیتوانیم بگیم که آقا تهیه ابزار برای ارتکاب حرام در فلان جا جائزه. اینجا من یه جگونه هم عرض کنم، استاد خویی هم میفرمان که چرا مسئله تخصیص برداره، و به آقای نانی هم که گفته است به این که به مناسبت معانی بر اسم میگه تخصیص بردار نیست، استاد خویی بر ایشون اشکال میکنه و میفرمان بین که چرا ممکن است که تخصیص بردار باشه، زیرا اون قوانینی تخصیص بردار نیست که مثل قبح ظلم باشه. خب ظلم در همه شرایط قبیحه، نمیتونیم بگیم ظلم به یتیم قبیحه اما ظلم به یک بزرگی جائزه، یا ظلم مثلا به اصناف جائز نیست اما ظلم به معممین جائزه. حتی نمیتونیم بگیم ظلم به افراد عادی جائز نیست اما ظلم به سارقین جائزه. نه خیر، به سارق ظلم نیست، مثل قصاص شخص قاتل، قصاص قاتل ظلم نیست، بلکه فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. آیین آینه اینه میگه، میگه بر این اساس بعد از اون مقدماتی که ایشون میگه اعانه بر اسم حرامه، لذا میگه هیچ جای ما نمیتونیم بگیم اعانه بر اسمی که حرام است در برخی از جاها جائزه. مرحوم استاد برایشون اشکال میکنه که چرا اگر کسی را ملجع کردن به فروش، همونطوری که سلاطین جائر ملجع می کنند حدادها را به ساختن شمشیر برای مبارزه با امیر المؤمنین، یا حدادهای کوفه را ابن زیاد لعنت الله علیه الزام کنه به ساختن مثلا خنجر و نیزه و امثال ذلک، میگه چطور شد که با فرض اضطرار و ضرورت تقلید جائزه؟ پس معلوم میشود که اعانه بر اسم قابل برای تقیید و تخصیص، و بر این اساس به محقق قنائینی اعتراض میکنند، میفرمان این که ایشون فرموده اعانه بر اسم حرام است و قابل تخصیص نیست، چرا قابل تخصیص هست؟ استاد خمینی در همین مسئله به مناسبتی اشاره به این حرف داره، می‌فرماید که اگر بنا شد که تهیه اسباب حرام به اسباب مبغوض ممنوع باشه، این قابل برای تخصیص نیست. حق هم همینه. چرا؟ چون عجیبه از استاد خویی. خب این دو مسئله که ایشون در مصباح آورده برای اینکه تخصیص بزنیم حرمت اعانه را، این مسئله در همه محرمات جاریه. من تعجب دارم چطور شده استاد با اون همه ذکاوتشون، حالا البته شاید ما نمیفهمیم حرف ایشون را، آخه هر حرامی با فرض ضرورت و اضطرار و با اکراه حلال میشه، حرام های 100% حلال میشه. بابا شورب خمری که 100% حلاله، خب با اضطرار جائز میشه دیگه. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. مسئله ضرورت و اضطرار این تخصیص نیست، بلکه میگیم در ضرورت و اضطرار که ان اهم و مهم در کار میاد، نه از باب تخصیص. و الا خب بله، ظلم کردن، زدن تو گوش یک یتیمی ظلمه، همه وقتا قبیحه. حالا اگر من گفتن یا میکشیمت یا بزن تو گوش یتیم، و مسلما باید بزن تو گوش یتیم. آقا امیر المؤمنین در آن خطبه معروف میگه اگر شما را الزام کردن به فحش من، به من فحش بدی، اما اگر الزامتون کردن به تبری از من، این کار را نکنی، لعنی ولد تو علی الفطره. حالا گرچه باز بعض فقهان گفتن این باز اندل ضروره، تبری هم جائزه. حالا فحش به امیرالمومنین مسلما از اکبر کبائره، ولی خب حضرت فرمود که اگر الجا شدید فحش به من بدید، ولی از من تبری نجوید. خب بنابراین این چه نقضیست که استاد رحمت الله علیه فرمودن؟ به نظر میرسه بله، همون طوری که مایه ناینی میگه اگر گفتیم حرمت اعانه بر اسم حرامه، تخصیص بردار نیست، اگرم به قول استاد خمینی بگیم آقا تهیه مقدمات موصل الی الحرام حرام است، ولو مقدمه حرام بالملازم حرام نباشه، این قانون تخصیص بردار نخواهد بود. این در رابطه با حرف اول. حالا چون خیلی نمیخوام وقت را صرف کنم، در رابطه با بعد ایشون میرسن در ادله‌ای که واو دلالت کرده بر جواز بیع عرب، ایشون منکره. درست هم میگه، میگه اصلا ما نمیتونیم باور ما بیاد که ائمه علیهم السلام یعنی کنیم که عنبشون را و انگورشون را به خمار میفروختن. آخه میگه این کار یک در اجاه حرف عادی از یک شخص مسلمان عادی این کار ناپسنده قبیحه. آخ چطور شده که ائمه علیهم السلام که انب به صورت این ماضی استمراری هم میگه نبی الانب ما همیشه این کار میکردیم، این کار واقعا میگه قابل قبوله. لذایش میگه این روایاتی که در جواز بیع عنب بار شده میفهمن دو بخشه، بخشش قابل توجیهه یعنی توجیهاتی میکنن، بخش دیگرش که قابل توجیه نیست میگه اینا یرد دو علمها الى اهله من قابل پذیرش نیست. محق مقدس اردبیلی هم که با اون مقام قدس و ورع و تقواش ایشون هم در پذیرش این روایات اشکال میکنه و باقی کلام میمانه برای بعد. بالحمدلله.